بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين. امروز بمناسبة ولادت با سعادت ست اکبر امام مجتبی، این فرخنده روز را به حضار محترم و عموم مسلمانان تبریک عرض می‌کنم و به همین مناسبت مناسب دیدم که در رابطه با شخصیت امام حسن علیه السلام، مخصوصا در رابطه با صلح با معاویه، مقدار مختصری بحث کنم. چون این مسئله صلح با معاویه خیلی را همچین خیال میکنن که مثلا ذلتبار و برای امام علیه السلام یا خاندان نبوت ذلت آورد، یعنی جند شیطان بر جند رحمان برتری پیدا کرد. این معنیش در صورتی که چنین نیست. و این جندنا لهم الغالبون، همیشه جنود رحمان بر جنود شیطان پیروزند. این کید شیطان کان ضعیف و ایبتغون عندهم العزه، یعنی اینا گمان میکنن که در عزت هستن، عزت در اختیار اوناست. فان العزه لله جميعا، در رابطه با منافقین که رأس اونها عبدالله ابن ابی ابن سلول، این قبل از آنی که پیغمبر اکرم به مدینه هجرت کنن مقدمات تاج گذاری او، بعد که پیغمبر تشریف آوردن دستگاه او به هم ریخت و مسئله اصلا اوضاع مدینه دگرگون شد و این ناراحت بود و همیشه نیش میزد از سران و از بزرگان حساب مدینه است و گاه و بیگاه نیش خودش رو میزد. از جمله در جنگ احد اینها گفت لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل، ما حالا برگردیم به شهر هر آینه، اعز یعنی اون گروهی که دارای عزتن، هر آینه اون گروهی را که دارای ذلتن از شهر بیرونشون میکنن، یعنی گروه ما گروه پیامبر را از مدینه بیرون میکنن. یعنی این اندیشه تو مرز همه را بوده. لیخرجن من اعز، و اعز یعنی خودشون مقصوده، منها یعنی من المدینه، الابل یعنی اون گروه ذلیل را از بیرون از مدینه میرونه بیرون. این برای چی ما در اینجا؟ نه اینکه در احد شکست ظاهری به حسب ظاهر. خداوند میفرماید ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین، اساسا عزت در جانب خدا رسول و مؤمنین است. ولکن المنافقین لا یعلمون، این از اندیششون خیلی کوتاه است که اینجوری فکر میکنن. در وصیت حضرت امام حسن حمد جناده یکی از جملاتش این است: فإن أردت العزة بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان، اگه بدون قبیله و دستگاه تو عزت میخواهید، خواهید نوعا در مخصوص در جامعه های بدوی و ابتدایی و جامعه های عربی اون روز عزت به این بود که انسان مثلا رئیس یک قبیله باشه، قبیله بزرگی داشته باشه. حضرت میفرماید فخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعت الله، انسان از ذل معصیت، اصلا شخص گناهکار ذلیله، شخص بزهکار، این افرادی که اساسا آلوده هستن، دستشون، چشمشون، گوششون، دلشون، اینا ذلیلن چون اسیرن. فخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعت الله، اگر انسان تنها در فرمان خدا باشد واقعا اینجور باشه ها، یعنی واقعا بنابراین گذاشته که از هیچ کس ملاحظه نکند جز خدا، وقتی چقدر عزیز خواهد شد، بزرگ میشه اینجا. حالا بحث ما اینجاست که اساسا این تنازع و تخاصم بین بنی امیه و بنی هاشم این اصلا بستر چی بود؟ بنی هاشم از روز اول به عنوان یک افراد با شخصیت، اشخاص بزرگ، مورد احترام بودن در جامعه ها، جامعه خودشون، یعنی در جامعه مکه، در جامعه عرب اساسا این خانواده محترم شمرده میشد، مردم از این احترام میکردن، پاس احترام اینها را همه نگاه میداشتن و همین امر موجب حسادت بنی امیه شد از اون زمان. بنی امیه ثروت زیاد داشتن، اللحاظ ثروت خیلی بالا و اللحاظ افراد قبیله و عشیرهشون هم خیلی زیاد. بنی هاشم اللحاظ ثروت در حد متوسط بودن، قبیلهشون هم در حد متوسط بود، اما اونا نه، هم قبیله های نیرومند و زیادی داشتن و هوادارهای زیادی داشتن لحاظ حساب نظام و سیاسی، و هم این که پولدار بودن، فوق العاده پولدار بود، خونه به خودشون می‌نازیدن دیگه. امروزه شما می‌بینید خود این افتخارهایی که امروزه بشر برای خودش فکر می‌کنه و همین حساب هاست، خیال میکنه با پول همه چیز رو میشه خرید، مخصوصا نوکیزه ها، خیلی با تبختر و همچین تکبر با مردم برخورد میکنن. کلمه فقیر پیشش مستحجمه، یعنی وقتی که اسم فقیری برده میشه حالت تنفر در این ایجاد میشه، از فقرا متنفره، حالت نخوتیست. این حالت در بنی امیه از روز اول بود و اصلا جنگشون با بنی هاشم سر همین بود. میگفتن عزت باید پیش ما باشه، چون پول پیش ماست، ثروت پیش ماست، قدرت پیش ماست، که چرا شما عزت دارید؟ میخواستن بنی هاشم را از میدون در. اولین بار خود امیه، امیه پسر عبدشمس، عبدشمس برادر هاشم است، ایشون اومد به هاشم عموی خودش پیشنهاد منافره کرد. منافره یه اصطلاح عربی است، یعنی بیایی من و تو یه مثلا مسابقه یه چیزی، یک شرط بندی بکنیم تا معلوم بشه من بالاترم یا تو، من برترم یا تو. هاشم گفت عمو جان تو مثل فرزند من هستی، این چه حرفی میزنی؟ گفت نه، اون امیه احساس کرد که این وقتی دیگه تو فرزند هستی، یعنی تو از خودمونی دیگه، همه از یه ریشه هستیم. به شما شاید بگیم که چی منافره بکنیم برکری نداره. وقت گفت که من شخصا خودم یک شخصیت برای خودم تحصیل کردم، من کار به بابا و جده رو ندارم، من خودم شخصیتی، نه اینکه پول زیاد، ماشین کذا، لباس های کذا، املاک کذا، پولاش دیگه بانک ها و همه جا بود و تو همه اطراف جهان به تجارت اینا یکی سروتمند یکی غولی بود. و من خودم برای خودم شخصیت کسب کردم، شخصیت من تحصیل شده دست خودمه، من نمیخوام تحت شخصیت خانوادگی و این حرفای شماها انجام بگیرم. آخه من با تو باید با تو منافره بکنم تا ثابت بشه که من از تو برترم. هرچی هاشم نصیحتش کرد دست بردار، گفت نه 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 همینه بس، گفت خیلی خوب. صد شطور شرط بندیم شد که صد شطور و 10 سال تبعید از حرم، که هر کس باخت، هر که مغلوب شد و محکوم شد، 100 شطور بده به طرف و 10 سالم از حرم تبعید. وای هاشم گفت اینا رفتن حالا دو قبیله امیه و با هوادارانش و حشم و خدم و اینها حرکت کردن به سوی کاهن غسان. اون وقت خب در راه چیزهایی هست که حالا من از اونها خودداری میکنم. تا موقع این شد که اون کاهن بین این دو نظر بده که کدام یک شریفترن. خب قاعدتا هر دو طرف اون چی که دارن، معاصر و مقارم و مثلا کارهایی که انجام دادن، مثلا اینا که به عنوان دلیل بر بزرگواری نباشه، باید ارائه بدن دیگه تا اون کاهن حکم بکنه. اون وقت اون کاهن اینجوری حکم کرد، این عبارت رو میخونم: فنفر بین هاشم و امیه، یعنی اینا کرد شروع کرد به قضاوت کردن که حالا کدوم برکرن. فقال والقمر الباهر والنجم الزاهر وكل منجب وغائر لقد سبق هاشم امیه بالمعاصر. یعنی قسم به ماه تابان، قسم به ستاره های درخشان، قزم به هم زمین پست و بلند. خب کی؟ لقد سبق، یعنی برد، برتری پیدا کرد. کی؟ هاشم بر امیه بل معاصر، یعنی این آخه کاراشون رو عرضی کردن نگه. خب کارهایی که اون کرده کارهای شرافت مندانه از کارهای کریمه و ایشون بخش ها برتر است. این محکوم شد، محکوم شد صد شطور تر به هاشم و هاشم هم 10 سال او را از حرم تبعیدش کرد. آقای هم با نوبت رسید به حرب ابن امیه پدر ابو سفیان. ایشون هم آمد با عبدالمطلب ابن هاشم. گفت خب حالا اون پدرم رفت، ولی من چنین کنان با تو مخوام مناظره بکنم. حرب با عبدالمطلب. در اینجا باز محکوم شد که هم روی همون صد شطور و 10 سال تبعید. البته عبدالمطلب این صد شطور رو که گرفت همه شو ذبح کرد، همه شو نهر کرد و خیاط کرد داد، ولی بالاخره باز محکوم شد. این جناب هر پدر ابو سفیان. و اما ابو سفیان، من خیلی مختصر به شعبه دارم بگم، و اما ابو سفیان از روز اول شاخصه مقابله با پیغمبر بود. می‌جنگید تمام این جنگ ها، تمام این چیزا همینطور بود و بود و بود تا سال 8 هجری، یعنی تا 2 سال قبل از وفات پیغمبر. ابو سفیان همینطور مقابل پیغمبر ایستاد. تمام این تحریکات و لشکرکشی ها و تمام این حصر نظامی، حصر اقتصادی، همین رو نمی کنید. وقت به شما شد که سال 8 که پیغمبر اکرم وارد مکه شد فاتحاً، وقت عباس عموی پیغمبر دست ابو سفیان رو گرفت، ذلیل وار آوردش پیش پیغمبر، گفت یا رسول الله این توبه کرده تسلیم. البته همونجا خیلی پس در اون سال این در واقع به ظاهر تسلیم شد. قالت الاعراب، اعراب همین هستن، قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یعنی تسلیم شد. اون وقت همین ابو سفیان یکی بعد از وفات پیغمبر آمد سراغ مولا امیر المؤمنین، گفت چرا تو خونه نشستی؟ حتی تو بردن و این شهرم کن فلن یقیم علی غیم یراد به الا الاذلان قیر الحی و الودلو. اینه شعریست، اینه عرب، یعنی هیچ کس بر ذلت و خواری صبر نمی کنه، خود داری نمی کنه همه قبل ذلت، مگر دو کس، یکی مثلا به نسبت الاغ هست و یکی هم میخ قیمه. الاغ هایی بارش میکشن سرش همش افته پایین، میخ قیمه هم هیچ تو سرش میکوبن این سرش میشکفه چی میگه. همین دوتا در مقابل ذلت تسلیمه. فلن یقیم علا غیم غیم ظلم یراد به الا الاذلان، مگر دو ذلیل قیر الحی یعنی همین حیوان و الوتد یعنی میخ خیبه. بعد به حضرت امیر پشو منشو قیام کن لأملأن لك المدينة خيلا ورجالا، من که من میشناسیم تقریبا رئیس العرب بود دیگه. من تمام این مدینه را حکومت نظامی میکنم، سوار نظام، پیاده نظام وارد میکنم و همه در اختیار بشیم و اینا کیم که من با تو حق تو خور داریم. میدونی حسن چه فرمود در جوابش؟ حضرت امیر فرمود اخسع یا ابا سفیان. اخسع در زبان عرب فقط به سر میره، دور شو. قال ما بغیت علی الاسلام، تو دیر زمان است که هم تو توطعه میکنیم علیه اسلام. من میگنم تو چیکار میخوای بکنی؟ میخوای حکومت نظامی کنی و میخوای تمام سوار نظام پیاده نظام وارد بکنی؟ بعد نه من نه ابو بکر، من میدونم تو چی خواستی. تو میخوای به بهانه من همه رو ریشکن کنی. بعد در زمان خلافت عثمان، موقعی که خلافت برای ایشون مسجل شد، همین آقای ابو سفیان آمد سر قبر حمزه در احد، لقد رفتید، لقد زد به قبر حمزه، گفت ان الذي نازعتنا عليه لوقع في ايدي شبانه. یعنی این که تو بر سرش با ما جنگ داشتی، امروز دست بچه های ما افتاد و هر یه روزم در حضور خود عثمان بود، همه نشسته بودن. این آخر اواخر عمر دیگه چیزش درست نمیدید. گفت غریبه اینجا نیست؟ اتفاقا مولا نمیدی بود نشسته بود. من چی بگم؟ بگم غریبه هست یا نیست؟ چون اگه بگم غریبه هست، یعنی علی غریبه هست، ولی جرحتی نیست دارم بگم علی غریبه هست جلوشی. گفتم نه غریبه نیست. گفت همه خودگونی هستیم. گفتم آره. بعد گفت که قسم به اون کسی که ابو سفیان بهش قسم میخوره. نگو والله فوالذی یحلف بهی ابو سفیان لا جنه ولا نار. هیچ از این حرفا خبری نیست بچه ها. این مسئله زعامت که حالا به نام اسمش خلافت به دست شما افتاد، تلقفوها تنقف الکره. کره همین فوتبال، همین توپ فوتباله. چی دو این صحنه فوتبال، این دو گروه که با هم دارن مسابقه میدن، یه گروه سعی میکنه که فوتبال در اختیارش باشه، یعنی فوت چیز اسمش توپ در اختیارش باشه. این هم همینطور میگه، یعنی شما این توپ که در اختیارتون شد مواظب باشید دست به دست اینا پاس بدید به هم، نذارید به دست گروه رقیب بیفته. اینجا حال تعمیر باشه. گفت ای بابا فلان شده چی؟ گفت میگه نگفتم به اون غریبه اینجا نباشه. حالا یه حاله این هست. خب اینا سر چی با بنی هاشم می جنگیدن؟ اصلا نزاعشون سر چی بود؟ سر مسئله عزت بود، سر شرف بود، سر آبرو. اینا به مال و منال و ایناشون مینا می بالیدن، ولی میگن احترام اون طرفه، آقایی مال اوناست، مردم از اونا هم اطاعت میکنن، هم پیروی میکنن و هم پاس خدمتشون میدارن. این براشون خیلی سنگین. بسیار خوب، حالا ما به اینجا رسیدیم. آیا با فشاری که معاویه فشار نظامی آورده یه و خیانت هایی که در زمینه شد، خب امام حسن حسب ظاهر مضطر شد که صلح را بپذیرد. بسیار. ولی بحث این است که امام حسن در این قضیه مغلوب شد، یعنی عزت از خانواده بنی هاشم منتقل شد به خانواده بنی امیه. کلا، بحث اینه، اصلا چنین چیزی نشد. بنده دو سه تا اینجا نمونه آوردم که معلوم بشود که همون حالتی را که بنی امیه قبل از اسلام، بعد از اسلام که کار دست پیغمبر اینا بود، اینا حسادت میکردن با بنی هاشم، بعد از صلح نیز همینطور هنوز حسادت میکردن و هنوز بنی هاشم اون شرف و آقایشون را حفظ کرده بودن، ذره شکست نخورده بودن. به شما حاصلت که معاویه در یک سفری که آمده بود به مدینه مشاهده کرد که حضرت امام حسن علیه السلام بسیار مورد احترام و توقیع همه مسلمان است و مخصوصا قریش. قریش در واقع باید به طرفدار بنی امیه باشن. حتی قریش همه اطراف امام حسن گرفته بودن، عظمت امام حسن بر او گران شد و قد احتف بهی خلق من قریش یعظمونه فتداخله حسن. حالا معاویه در اوج سطوت و قدرت، امام حسن در واقع دیگه از همه چیز منخلع شده دیگه، فتداخله الحسد، یعنی حسد بس. فدعا ابا الاسود الدؤلی و الضحاك ابن قیس الفهری، دو نفر از شخصیات بزرگ اینا را طلبید. گفت من چیکار کنم با این؟ من داره من میکشه این عزت و شرفی که امام حسن داره، من میخوام یک کاری کنم که اینه زمیش خوبه یه بترمش باش هر بزنم و یه قدی درشتی باش میکنم اون چیکار با از این حرفا بنا کن کن بالا مشورت میکنی که با چیکار کنم. فقال له ابو الاسود رأي أمير المؤمنين أفضل وأرى الله أفضل. ألا تحسن أمير جيهون لكنا بالبعض مطابق أما نادر ما يمكنك كيش إرضاونا كيش ورفعوا به صعودا، يعني فهان إرضاونا هل حاجة بني أنا الإمام حسان من الدول كهنا يمعنون قول الله حسابتهم حمد نشته بیشتن معاویه تکون در تکون در تکون این بحره ایدون و اما نشته امام حسن چه رفعو بهی سر می داد امام حسن از این جهت بار برده از مرد به تو برموان منشه در می دن کاره نکن. حالا چند بقید این دیگه بیاره که می رسونه که در همون حال مثلا در اوج عزت معاویه در حدیث ذلت بود که ظاهرا وقتی اون تمام شد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.